محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و خاندان بزرگوار ایشان. سلام می‌گیم به شما شنوندگان عزیز، معارف جویان بزرگوار که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. مهر و قهر عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه از رسانه دینی رادیو معارف تقدیمتون میشه. مباحث بسیار خوبی که استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی براتون در نظر گرفتن و نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به فرهنگ غنی این شریعت آسمانی برگرفته از آیات و روایات برای شما تشریح میکنن. استاد آبدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و درود دارم.
بسیار خرسندیم استاد آبدینی در این فرصت خدمت حضرت عالی هستیم و از شنوندگانی که وقتشون رو به این برنامه دادن خیلی ممنونیم. نکات خوبی که حضرت عالی میفرمایید اگر با دقت مخاطبان برنامه همراه باشه قطعا میتونه کاربردی باشه و بسیار مفید. در بیان منطق اسلام در نظام مهر و قهر و بیان نظام ارتباطی اسلام که ما در داخل چگونه باشیم، با دیگران در خارج چه نظام ارتباطی داشته باشیم و منطق برگرفته از قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم السلام چگونه هست، مطلب خوبی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. اگر لطف بفرمایید خلاصه ای از مباحث گذشته رو بهش اشاره بکنید، با توجه به اینکه ما در بیان این هستیم که حقیقت توحید رو در نظام مهر و قهر ببینیم و انشالله از این طریق مسیر کمال رو طی کنیم، صحبت های حضرت عالی در این خصوص به اختصار در خصوص مطالب برنامه قبل بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. در جواب سوال حضرت عالی با این بحث شروع میکنم که ما در جلسات متعددی راجع به محبت گفتگوهای مفصلی کردیم و بعد دو جلسه بود که راجع به بغض گفتگو رو شروع کردیم و بعضی از مبانی و تاریخچه بحث بغض و محبت رو خدمت دوستان عرض کردیم. از جمله اشاره کردیم که در بحث محبت و بغض که تاریخچه‌شون با هم از آغاز وجود انسان آغاز شد، همون جریان خلافت انسان، سجده ملائکه و تمرد شیاطین بود که تمرد شیطان به عنوان بغض و سجده ملائکه به عنوان حب و در خدمت قرار گرفتن انسان بود. بعد عرض شد که در دنباله بحث، بحث فطرت فرار از نقص و شوق به کمال یکی از بحث‌هایی بود که به او خیلی پرداختیم که در وجود انسان دو فطرت قرار دارد که فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال. هر حرکت کمالی که در وجود انسان میخواد صورت بگیرد، حتماً و حتماً یک بریدن از نقص در او و یک پیوستن به کماله. لذا دو فطرت در وجود انسان وجود دارد که یکی از آنها کمک میکنه به انسان در گسستن از بدیها و نقصها و دیگری کمک میکند به رسیدن به کمالات و شوق به کمال، که این دو فطرت رو تعبیر به فطرت فرار از نقص و بدی و شوق به کمال و خوبی تعبیر کردن که با همدیگه اگر این دو موتور وجودی در انسان روشن باشد و حرکت بکند، سرعت انسان در رسیدن به کمال بسیار بالا میره و توقف ناپذیر میشه. بحثی که دیگه در خدمت دوستان بودیم این است که در کل نظام عالم وجود این کندن و پیوستن وجود دارد، چون حرکت در نظام عالم مادی هست، در تمام نظام عالم مادی کندن و پیوستن دائما هست که از نقطه می کنن و به نقطه دیگری می پیوندن. و باز عرض شد که ما در نظام ملائکه مدبره هم یک ملک موکلی داریم بر کندن از نقص که حضرت عزرائیل است، که با توفی و موت انسان رو و موجودات رو از مرتبه قبل می کند، و یک ملک موکل بر ایجاد کمال داریم که اسرافیل است که انسان رو به مرتبه حیات بالاتر می رساند. لذا موت و حیات دائما دست در پنجه هم هستند و در آغوش هم انسان رو به کمال می رسونند، که موت از مرتبه قبل و حیات مرتبه بعد انسان رو به کمال می رساند. در قرآن کریم هم وارد شده است که امت تنسنتین و احیای تنسنتین، دو مردن و دو زنده شدن. این دو مردن و دو زنده شدن تقطیع در اون اوج لحظات موت و حیات هست، و الا لحظه به لحظه انسان موت و حیات هست که دائما انسان از مرتبه قبل می کند و به مرتبه بعد می رساند. باز عرض شد که مهر و قهر در تمام نظام تکوین و نظام تشریع وجود انسانی در تمام مراتبش راه دارد و مصادیقی که برای او میتوان ذکر کرد خیلی زیاده. اینگونه نیستش که در یه مصادیق محدودی باشد. اگر بخوایم بعضی از اینها رو ذکر بکنیم، میتونیم بگیم که طاعت و معصیت، لعن و سلام، ایمان و کفر، بهشت و جهنم، ثواب و عقاب، دوست و دشمن، جلال و جمال در اسماء الهی، وجود و عدم، غم و شادی، جنگ و صلح، انواع و اقسام از این در حقیقت دو طرف مهر و قهر، دو طرف محبت و بغض در نظام عالم وجود محقق است که بعضی از اینها رو تو جلسات قبل بیان شد و انشالله در ادامه بیان بعضی دیگری از این بحث ها انشاءالله و بعضی از این مطالب خدمت دوستان بیان می شود. لذا انسان تحت نظام قهر و مهر و تحت نظام محبت و بغض دائما در پیوستن به مراتب بالاتر و گسستن از مراتب قبل در این حالت قرار داره.
خیلی متشکر استاد، استفاده کردین دوستان گرامی، با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
از اینکه فرصتتون رو به برنامه ما دادید ممنونیم. شما بزرگواران قطعا از نکاتی که جناب استاد محمد رضا عابدینی می‌فرمایند استفاده می‌کنید. منتها جناب عابدینی، روایاتی که حب و بغض رو با هم بیان کرده چه مطلبی رو میخواد به ما بگه؟ آیا واقعا به این بیان هست که اینها در یک رتبه هستند یا اینکه نه متفاوت هستند؟ نکات حضرت عالی در این باره می‌خوایم بشنویم و انشالله یاد بگیریم و به کار بگیریم.
اگر بخوایم بعضی از روایاتی رو که در رابطه با محبت و بغض هر دو وارد شده، در کنار هم این دوتا رو مطرح کرده، بیان بکنیم که چطور بغض در کنار محبت وارد شده، به بعضی از روایات من اینجا اشاره میکنم که همه این روایات در کافی شریف در کتاب ایمان و کفر باب حب فالله و بغض فالله وارد شده است که حدود 11 روایته. بعضیشو من اینجا خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم. در روایت شریفی از امام صادق علیه السلام میفرماید که من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. اگر کسی حب فی الله داشته باشد، دوست داشتنهاش در راه خدا باشد و دشمن داشتنهاش در راه خدا باشد و در راه خدا عطا کند، از کسانی است که ایمان او کامل است. نه اینکه ایمان دارد، بلکه ایمان او کامل است. یعنی نشون میده که محبت برای خدا و بغض برای خدا و اعطای برای خدا انسان رو به مرتبه کمال ایمان میرسوند. در روایت دیگری میفرماید که ود المؤمن للمؤمن، از امام باقر علیه السلام از رسول گرامی اسلام نقل میکند که ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. این ود و دوستی مؤمن با مؤمن در راه خدا از اعظم شعبه های ایمان است. الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و من اعف الله فهو من اصفیاء الله. تعبیر خیلی بلند است. کسی که در راه خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمنیش رو دشمن داشته باشد و منع اف الله، کسی که اگر منع میکند، اگر اعطا میکند در راه خدا فقط باشد، فهو من اصفیاء الله، این از اصفیاء الهی و برگزیدگان خداست. اصفیاء الهی به عده‌ای خاص اطلاق میشود. در قرآن کریم انبیا رو به عنوان کسانی که اصفیاء الله هستند ذکر کرده، لذا نشون میده اگر محبت در راه خدا باشد و بغض در راه خدا باشد، این به مقام صفت الله انسان رو میرساند. همچنین در روایت دیگری وارد شده است از فضیل ابن یسار که از یاران بسیار خوب امام صادق علیه السلام است، اونجا فضیل سوال میکند از امام صادق علیه السلام که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الحب والبغض، امن الایمان هو، آیا حب و بغض از ایمان هست یا نه اینا یه کمالاتی فقط برای انسانه یا نه متن ایمان رو اینا تشکیل میده؟ فقال، حضرت فرمودند، و هل الایمان الا الحب والبغض، آیا اصلا ایمان به غیر از حب و بغض است؟ یعنی ایمان، حقیقت ایمان حب و بغض است، نه اینکه فقط یک زیاده و فضیلتی باشد، نه، حقیقت و ذات ایمان رو حب و بغض تشکیل میدهد. بعد حضرت این آیه شریفه رو تلاوت فرمودند برای تایید کلامشون که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. خدای تعالی برای شما ایمان رو محبوب قرار داد و او رو در دل شما زینت داد ایمان را، و در مقابلش کفر رو برای شما مکروه قرار داد و زشت قرار داد و فسوق عصیان رو برای شما در حقیقت زشت و بد نشون داد، تا اینکه از این گریزان باشید با فطرت فرار از نقص و به او و به ایمان مشتاق باشید با فطرت شوق به کمال. بعد در انتهای آیه میفرمان اولئک هم الراشدون، اینها اهل رشدن، اینها رشد رو پیدا کردن. لذا اگر کسی محبتش و اون دشمنی و کراهتش و بغضش صحیح اعمال بشود، در اون روایت شریف می‌فرماید به مقام اصفیاء الله میرسد. در اون روایت دیگر می‌فرماید ممن کمل ایمانو، در اینجا حضرت می‌فرماید ذات ایمان از اینا تشکیل شده و با استشهاد به آیه استفاده می‌کند حضرت که اولئک هم الراشدون، اینها اهل رشدن فقط، یعنی اینها تنها کسانی هستند که به رشد خودشون رسیدن. البته به همین مقداری که محبت و بغض عظمت دارد، البته شیطان هم در رابطه با اینها بیکار نیست. در یه روایت شریف دیگری که زیباست و روش خاصی رو هم برای بیانش حضرت انتخاب کردند، امام صادق علیه السلام نقل میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأصحابه ایور الایمان او سق. پیغمبر وقتی نشسته بودن در کنار اصحابشون، گفتگوها از این سنخ بوده. جالبه که آدم بدونه وقتی که میشینه چگونه گفتگو بکنه. گاهی یه عالم نشسته، دوروبرش جوانانی و مؤمنینی نشستند، باب صحبت رو چگونه باز بکنه. مؤمنینی نشستند، همین سؤالی که رسول خدا از اصحابشون فرمودن، که سؤال کردن که وسیق‌ترین و مطمئن‌ترین ریسمان ایمان که انسان به او چنگ بزند او رو نجات میده چیست؟ کدام است؟ خب حضرت سوال کردن، فقالو، بعضیا از ابتدا چون می دانستند با اینکه رسول خدا سوال کرده اما جواب در دست خود حضرت است، بعضی گفتن الله و رسوله اعلم. قال بعضهم، بعضی دیگه گفتن از صلات، چون صلات نه عمود دینه، نماز اون محکم ترین ریسمان است. بعضی دیگری گفتن زکات، بعضی از افراد گفتن روزه، بعضی دیگری گفتن حج و عمره، و بعضی ها که اهل جهاد بودند و جهاد رو عظیم می دیدند اونها گفتن که الجهاد. بعد حضرت فرمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل ما قلتم فضلون، همه اینهایی که شما گفتید فضیلت دارد، و لیس بهی، و اما اونی که من مقصودم بود که محکمترین ریسمان، وسیقترین ریسمان ایمان، مقصود من این نبود، و لیس به، ولیکن او سق اور الایمان، محکمترین ریسمان ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، که محبت در راه خدا و بغض در راه خدا و دوست داشتن اولیاء الهی و دشمن داشتن اعداء خداوند، این بالاترین و محکمترین و وسیقترین ریسمان ایمان است که اگر انسان به این چنگ بزند از همه اون فشارها، از همه اون زلالتها، از همه اون گسستهایی که در وجود و زندگیش ممکنه پیش بیاد، خدای تعالی او رو نجات میده و به ریسمان محکمی دست داده. بعد در روایت دیگری که من الان 3-4 تاشو برای شما از اون روایات نقل کردم، روایت دیگری هم هست که از جمله این روایت شریف خیلی روایت زیباییست که حیفم میاد نقل نکنم تا بهره مند نباشیم. نورانیت همه روایات نورانی است، اما بعضیش خیلی برای ما میتونه کاربردی تر باشه. امام باقر علیه السلام فرمودند که اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگر میخوای بدونی که در وجود تو خیری هست یا نیست، تو اهل خیر هستی، نجات پیدا میکنی یا نه، فانظر الى قلبك، نگاه کن به قلبت. فان كان يحب اهل طاعت الله، اگر تو دلت به اهل طاعت الهی محبت داری، اینهایی که مطیع خدا هستند و دوست داری، و یبغض اهل معصیته، و اونهایی رو که معصیت خدا میکنند دشمن داری، ففیک خیر، در وجود تو خیر هست و تو نجات پیدا میکنی. ملاک نجات پیدا کردن و خیر رو این معرفی میکند که دل انسان نسبت به اهل ایمان مایل است و محبت دارد، و نسبت به اهل معصیت الهی انسان دلش مایل نیست، اونها در دلش جا ندارند. بعد میفرماید در دنبال روایت والله یحبک ففیک خیر والله یحبک، اگر این گونه باشد، چون تو اهل ایمان رو دوست داری و اهل معصیت رو دوست نداری، اهل ایمان کسانی هستند که اطاعت خدا کردند، اهل معصیت کسانی هستند که عصیان خدا کردند، پس اگر کسی اهل ایمان که اطاعت خدا کردند و دوست دارد، خدا هم او را دوست دارد، و اگر کسانی رو که اهل معصیت و گستاخی به خدا هستند و دشمن بداره، خدا او را دوست دارد. چقدر زیبا. اما اگر بالعکس، ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اما اگر دیدی در دلت محبت اهل معصیت و بغض اهل طاعت، بعضی وقتا انسان اظهار میکند که ما باید با دشمنان مدارا بکنیم تا مدارای با دشمنان انسان رو در حقیقت توی رتبه قوی تری قرار بده. اصل مدارای با دشمنان در بعضی از جهات ها جایی که قواعدی دارد و حقایقی درک است مانعی ندارد، دین هم این رو رفع نکرده. اما میبینی بعضی این شعار رو میدن که مدارای با دشمنان، اما این کسی که مدارای با دشمن رو نقل میکند و شعار خودش قرار میده، اگر به اهل ایمان برسه، باید تفاوت اون تحملش نسبت به مؤمنین چقدر باشه. نسبت به مؤمنین باید یک مرتبه و درجه عظیمی از ارتباط داشته باشه تا مدارای با دشمن تو این ناحیه تعریف شه. اما میبینی متاسفانه در مدارای با دشمن و ارتباط با دشمن بسیار در حقیقت قوی هستن، اما وقتی که میرسن به دوستان سینه‌شون خیلی تنگه و با یک نقد، با یک انتقاد به سرعت ناراحت شده و به سرعت اونها رو تخطئه میکنن. این نشون میده که ملاک غلط و درست به جا به کار نرفته و غلط انجام شده. لذا میفرماید این کان یبغض اهل طاعت الله، اگر کسی با مؤمنان به راحتی به هم بزنه و اونها رو دشمن داشته باشه، و یحب اهل معصیت فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من احب، هر کی تو دلش هر کی رو که دوست دارد، خدا با او را محشور میکند و در با او در حقیقت در دنیا و آخرت در رتبه اوست و با اوست.
خیلی ممنونم جناب استاد آبدینی. انشاءالله که همه ما بتونیم این مطالب خوب رو بعد از فرا گرفتن به کار بگیریم. دوستان عزیز با برنامه مهر و قهر همراه باشید. الله همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه مهر و قهر و مطالب ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین آبدینی رو در موضوع مهر و قهر میشنویم. نظام ارتباطی اسلام رو بیان میکنیم. مطالبی که استاد آبدینی فرمودن درباره اینکه چگونه میتونیم خودمون رو محک بزنیم که آیا اهل مهر هستیم و اون دوستی و حب ما مطابق با موازین دینی است، یا اهل قهر هستیم و اون قهر ما و کینه و دشمنی ما مطابق با آنچه که شریعت مقدس اسلام از ما خواسته هست یا نه، این سوال رو خدمت جناب استاد مطرح میکنم. جناب آقای آبدینی، ادعی هم میگن که ما باید با دشمنان مدارا کنیم. آیا این جمله جمله درستیه؟ و وقتی میگیم با دشمن، در این جمله منظور چه دشمنیه؟ آیا با هر دشمنی و چگونه؟ اگر در این باره توضیحات کاملتون رو بشنویم خیلی ممنون خواهیم بود.
همونجوری که در روایت قبل هم بیان شد، اصل این که ما معیار رو دستمون باشد که محبت ها و بغض هام رو چجوری سرمایه گذاری بکنیم، اون روایت شریف خیلی زیبا محک رو دستمون داد. اما به ما گفتن که بالاخره ما در رابطه با دشمنانی که دشمن حربی نیستن، تو نسبت با ما در جنگ نیستن، اما ما میتونیم در حقیقت با اونا چیکار بکنیم؟ جذب اونها رو، ارتباط با اونها رو، روابطی با اونها رو داشته باشیم که تو این روابط بتونیم یک سری از حقوق خودمون رو استیفا بکنیم، مثل روابط بین المللی که الان تو نظام کشورها هست که با اینکه دو تا کشور دوست نیستن اما روابطی با هم دارن. اصل مسئله اشکال نداره. اما ببینید، این یه حربه‌ای بوده از قدیم که در محبت ها و بغض ها، حالا ان تو بحث افعال شیطان این رو مفصل تر بیان میکنیم که شیطان در مورد محبت و بغض و نوع به کارگیری اینها که بخواد مؤمن رو از دایره ایمان خارج بکند، به کدامی که از اینها بیشتر شیطان میپردازه برای خارج کردن انسان مؤمن از دایره ایمان. در اونجا بعضی از روایات اشاره دارن بر این که تو ابتدا نمیاد بگه انسان مؤمن برادران مؤمنش رو دوست نداشته باشه، امام مؤمنین رو دوست نداشته باشه، خوبی ها رو دوست نداشته باشه، بلکه عمدتاً تو طول تاریخ، تو احزاب مختلف، جریانات عجیبی که تو طول تاریخ بوده که این یه سنت عجیبی است که باید خوب تحلیل بشه، عمدتاً وارد میشن که باید نسبت به دشمنان در حقیقت انسان کوتاه بیاد. یعنی از این راه وارد میشه، از راه بغض و سرد کردن بغض و کم کردن بغض، به عنوان اینکه عنوانم براش درست میکنن. کینه یه امر مذمومی است. چون کینه یه امر مذمومی است، عداوت، لعن یه امر مذمومی است، خوبه که انسان دلش رو محل اینها قرار نده و در دلش لعن و کینه نباشد. لذا حتی استشهاد میکنن در بهشت کینه نیست. ببینید، در بهشت کینه نیست، پس در دنیا هم خوبه که انسان کینه نسبت به کسی نداشته باشد. با اینکه این حرف یه حرفی است که ممکنه یه اصل صحیحی، یه جای نکته صحیحی هم توش باشه، اما به این کلیت غلطه. عرض کردم قبلها هم تو جلسات خیلی گذشته که نظام بدنی ما اگر بخواد دفاع خودش نداشته باشه، میکروب ها این وجود رو از بین میبرن. کینه نظام بدن ما نسبت به ویروس ها و میکروب ها هر چقدر جدی تر باشد، قوی تر باشد، بقا این بدن تضمین میشه. تو اجتماع، هر اجتماع و فرهنگی، هر قدر نسبت به تهاجم بیگانه حساسیتشون بیشتر باشه، اون اجتماع، اون فرهنگ بقاء بیشتری پیدا میکنه. تو نظام مدارای با دشمن، البته دشمنی که با ما نمیخواد سر جنگ نداره، اما با ما در حقیقت خیلی انس هم نداره، عیب نداره گفتگو کردن، اما اولا دشمنی که اهل جنگ و اهل در حقیقت ستیزه است با ما، گفتگوی با او معنا ندارد، مگر اینکه انسان تو یه جا ناچار بشه، اونم تحت یه ضوابطی. اما اگر کسی، این همه یه حرف این است که شیطان میخواد کند کنه حربه بغض رو در وجود ما، تا با کند کردن حربه بغض انسان رو چیکار بکنه؟ حبش رو هم بگیره. یعنی اینجوری نیستش که حب باقی بماند. نتیجه چگونه است؟ ببینید، کسانی که عمدتاً تو طول تاریخ این شعار رو دادن، خیلی ملموس و محسوس تو طول تاریخ این بوده که کسانی که میگفتن با دشمنان باید مدارا بکنیم، در نهایت افتادن به این که با دوستان به جنگ برخواستن. یعنی به خاطر مدارای با دشمن با دوستانشون به جنگ برخواستن. این نتیجه خیلی عظیمه، خیلی قابل اعتناست. یعنی شیطان نیامد از اول بگه با دوستان به جنگ، چون این کاملا تو مرعا و منظر همه زشت بود و خودش هم نمیپسندید. اما از چه راهی وارد میشه؟ میگه دشمنان رو کینه خوب نیست، دشمنی خوب نیست، بغض خوب نیست. حالا دشمنی که کینه و بغض و دشمنی با ما داره یا دشمنی که با ما بغض و کینه نداره؟ اگه دشمنی کینه و بغض نشه که دشمن نمیشه. اگر کسی بغض و کینه به ما به خرج میده، با تمام وجودش با ما میجنگه، با او که نمیشه در حقیقت بگی من کینه ندارم، یک طرفه که نمیشه. منتها اصلش این است که شیطان از این استفاده خوبی میکند. استفاده خوب شیطان به این است. لذا به مقام معظم رهبری یه جمله زیبایی تر مدتی گذشته توی صحبتی داشتن، فرمودن که خیلی صحبت جالبی است که فرمودن که این شیطان بزرگ خواندنی که امام آمریکا رو شیطان بزرگ خطاب کردن، این بسیار عالی است. چرا بسیار عالی است؟ و واقعا شیطان بزرگ است. چرا؟ چون شیطان فقط وسوسه میکند و دعوت میکند، اما آمریکا هم وسوسه میکند، هم دعوت میکند، میفریبد، هم اقدام میکند. یعنی بله. اگر کسی هم مقابله کنه، مقابلش بایسته و نخواد وسوسه او رو گوش بکنه، حمله میکنه، میجنگه با او، او رو از سر راه خودش میخواد برداره. شیطان دیگه تو این حد نیست، شیطان فقط وسوسه میکنه.
بله.
لذا شیطان میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، من رو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید، چون من خلاصه فقط دعوت کردم. اما آمریکا شیطان بزرگ امام نامیدش، مقامات خیلی زیبا میگه که این شیطان بزرگ بودن سزاواره برای آمریکا.
نه.
چون همون دعوت ها و فریب های شیطان رو دارد، اسم آزادی، اسم در حقیقت مردم سالاری، انواع این اسم هایی رو که جهان امروز میپسندد مطرح میکنه، اما در این حال داره کار خودش رو میکنه. یه حرفی رو یادم نمیره که کیسینجر نقل کرده بود، خیلی حرف خوبی است. اونجا گفته بود که نسبیت گرایی خیلی عالی است، اما پوست خربزه ای است که حواسمون باشه اینو زیر پای خودمون نندازیم، اینو با زیر پای دیگران بندازیم، دیگران رو به نسبیت گرایی وادار بکنیم، بگیم نسبیت گرایی رو اینها ترویج بکنیم، اما خودمون رو این پوست خربزه که نسبیت گرایی نریم. لذا اگر که ما بخوایم در یه جمله خلاصه بکنیم، مدارای با دشمن، اگر کسی این ندا رو میکنه، علامتش این است که باید ببینیم با دوستانش در از همه شدیدتره در مهربانی. اگر اینجوری بود معلوم میشه واقعا اهل محبت و واقعا با دشمنانم اگر میخواد مدارا بکنه به خاطر این است که اثری بگذاره. اما اگر کسی وقتی با دشمنان مدارا رو شعار میده ولی با دوستان عدم تحمل داره و به راحتی با دوستانش به هم میزنه و برمیآشوبه، معلوم میشه که این قدرت تحمل، این حرف یه شعار شیطانیه.
بسیار ممنونم. این نکات ارزشمند جناب استاد آبدینی با توجه به اینکه در حوزه روابط بین الملل و خارجی ما میتونیم معنا بکنیم کاملا درست هست، اما ممکنه شنونده الان پای رادیو صحبت‌های خوب حضرت عالی که میشنوه در حوزه روابط داخلی و بین برادران ایمانی یا حتی برادران سایر مذاهب به این بحث رو بخواد تبیین بکنه که و همون مطلب رو که شما روش تاکید کردید که این طوری گفته میشه و برداشت ناصحیحی میشه که کینه کار بدیه، به هر حال امر مذموم و ناپسندیه، چرا ما با اطرافیان خودمون که حالا سر یه موضوع اختلاف داریم به هم کینه ورزی و عداوت داشته باشیم؟ این ناصحیح هست. اونجا آیا مدارا کردن معنای دیگه میده؟ چون در این حوزه و در این محور بحث شما کاملا درست فرمودید. اگر این شبهه پیش بیاد اونجا چی میفهمید آقا؟
این بحث رو اگر حضرت عالی یادتون باشه تو روابط بین مؤمنین
فرمودید، بله، ممکنه شنیده اون بحث رو نشنیده باشن، یه اشاره کوتاه
برای یاداوریش عرض میکنم که دارد در اونجاها که گذشت عفو و قدم گذاشتن اگر قهر ایجاد شده، حتی فرمودن 3 روز قهر اگر ادامه پیدا بکند در حکم خروج از دین میشه، خدای تعالی هیچ عملی رو از اونها قبول نمی کند. اینها ببینید تو اینجاها اگر هم یه جایی ناراحتی پیش میاد، حد اکثر مجازه برای عدم رابطه و کینه در دل نگه داشتن حد اکثرش 3 روزه. میگه تا این 3 روز هم مالی که تو تشفی پیدا کنی، آرام بشی، بیشتر از 3 روز حق نداری رابطه قطع باشه، حق نداری. حتی اگر در دلت سوء ظن نسبت به او باقی بماند، خیلی تعبیر زیباست که میفرماید که از دایره محبت و ولایت دوستان مؤمنین خارج میشی، و اگر شدت پیدا کند از ولایت الهی خارج میشه انسان. این سوء ظن به مؤمنین که شاید 1-2 جلسه راجع به این بحث مفصل گفتگو شد که تو دایره اهل ایمان یا حتی مؤمنان با مسلمانان
بله.
یک اونجا سماحت وجه و یک گشادگی روی در کار است که اصلا قابل قیاس نیست. ما اینو فقط تو دایره دشمن هم کسی است که اولا همدین ما نیست، ثانیا در مقابل دین ما قیام کرده، یعنی نه فقط، یعنی اهل کتاب هم همشون دشمن ما اطلاق نمیشن، بلکه اهل کتابی که در مقابل دین ما هم قیام کردن و میخوان در حقیقت ما رو از بین ببرن، اطلاق دشمن. کسانی که شعار گفتگو یا مسامحه با اینها و عدم در حقیقت کینه نسبت به اینها یه موقع سر میدن، این بحث در حقیقت مربوط به اونجا بود.
بسیار خوب استاد، از توضیحاتون استفاده کردیم. گفتم ممکنه شنونده این نکته به ذهنش بیاد که حضرت عالی دقیق توضیح دادی. البته استاد مطالب رو ابتدا از روابط بین مؤمنان و مؤمنان با خودشون با سایر مذاهب مطرح کردن و این نکات رو دقیقا منطق اسلام رو در این باره توضیح دادن. الان که این نکته رو در باره این جمله با دشمنان مدارا کنیم رو توضیح دادن و معناش رو دقیقا تبیین فرمودن، با آنچه که در خصوص روابط داخلی و بین خود مؤمنان هست کاملا برداشت و معناش متفاوت میتونه باشه که هر دو رو جناب استاد زحمت کشتن براتون تبیین فرمودن. با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان عزیز و گرامی، از این که با برنامه مهر و قهر همراهید و مطالب ارزشمند استاد عابدینی رو در این برنامه میشنوید بسیار سپاسگزاریم. در موضوع مهر و قهر که مطالب خوب استاد رو شنیدید، اشاره داشتن که این موضوع در حقیقت به فطرت انسان مرتبط میشه، فطرت شوق به کمال و فرار از نقص. که حالا در این زمینه ببینیم شیطان چگونه انسان رو وسوسه میکنه و دعوت میکنه و در حقیقت تحریکش میکنه. آیا از این موضوع فکری هم شیطان استفاده میکنه تا انسان رو فریب بده یا نه؟ توضیحات کامل استاد عابدینی رو در این خصوص بشنویم. بفرمایید.
شیطان در انسانشناسی خیلی قوی و خوب عمل میکنه، لذا قواعد حاکم بر نظام وجود انسان رو چون میشناسه از راه اونها بهترین نتایج رو برای خودش میگیره. یکی از همون مباحثی که شیطان خیلی بهش توجه داره، روایات ما هم این رو خیلی مطرح کردن، که همین بحث فطرت فرار از نقص و شوق به کماله، شیطان از این به نحو احسن استفاده میکنه. لذا ببینید، یه بحثی رو خیلی جلسات گذشته داشتیم که شیطان در مقابل همه کمالاتی که خدای تعالی برای انسان در نظر گرفته و انبیا ذکر کردن، یه آینه ای گرفته. این مثل خیلی مثل زیبایی است. یه آینه ای گرفته که این آینه تمام اون کمالات رو نشون میده، اما صورت اونهاست نه خود اونها، و انسان رو به سمت اینها دعوت میکنن. دعوت کردن شیطان به سمت صورت کماله، نه به سمت خود کمال. لذا نمیاد بدی رو نشون بده، انسان رو به سمت بدی دعوت کنه، چون میدونه هیچ انسانی بدی رو فی نفسه و در درونش طالب نیست. انسان ها همه خوبی رو میخوان، منتها شیطان میتونه کاری بکند که خوبی رو انسان در حقیقت کار بکند مصداقا اشتباه بگیره. میتونه تصویر خوبی رو به جای خوبی جلوه بده. لذا تعبیر آیات قرآن ببینید چقدر زیباست که لأزینن لهم ما فی الارض، من تزیین میکنم براشون، یعنی نشون میدم یه چیزی رو براشون که نیست، تو وهمشون تصرف میکنم که این رو که در حقیقت نیست رو هست ببینه. یا مثلا در آیه شریفه میفرماید سراب رو آب ببینه، به سمت آب بره، همه وجودش هم صرف کنه، توانش هم صرف کنه، میرسه بهش میبینه که هیچ خبری نیست و همه توانش از دست داده.
ممکنه شبهه ایجاد بشه که اگر شیطان اینقدر قدرت داره نیست و هست نشون میده، خب ما دیگه اینجا مقصر نیستیم. این مقدار دقیق‌ترین تعبیر بفرمایید.
سوال خوبی است که فرمودید که این قدرت در شیطان هست، اما این توان در انسان هست. که یه مثالی بزنم، امام صادق علیه السلام در یه روایت زیبایی است میفرماید که به یکی از شاگرداشون در زمان ظهور 12 ندا اونجا هست، که یک نداش ندای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه، 11 ندای دیگه همه دعوت به اصلاح میکنن. تعبیر زیباست که دعوت به اصلاح میکنن، همه شعارها زیباست. بعد اون شخصی که نشسته دست میزنه رو دستش، میگه این برای ما خیلی سخت و سنگینه که 12 ندا همه دعوت به اصلاح، چجور تشخیص بدیم اون صحیح رو از بقیه که اونها غلطه، چجور؟ لذا شیطان از راه اصلاح جلو میاد در اون زمانه. حضرت میفرماید در اون اتاقی که نشسته بودن، یه سوراخی بالای اتاق بود که توی خونه های قدیمی که سقفای گرد داشت، بالاش یه سوراخی بود که نور خورشید که میتابید معلوم میشد الان مثلا چه ساعتی از روز هست، چه وقتی از. حضرت نشون دادن این نور رو میبینی؟ کنارش سایه های یک غبار های، این نور تفاوتش با غبار ها و ظلمت های کنارش و سایه هاش چقدر متفاوته. اگر کسی دقت بکنید خیلی مهمه، اگر کسی تو نظام وجودیش خودش رو خراب نکرده باشه و ضایع نکرده باشه و با بدی ها اونس نگرفته باشه، چشمش تفاوت بین نور رو با سایه رو به خوبی تشخیص میده. لذا در اونجا دارد که شیطان این کارو میکند که تزیین بکند، اما چشم کسی که مطابق دستور عمل کرده باشه تاکنون مطابق دستور عمل کرده باشه، کاملا میفهمه که این سرابه کاملا چشمی سراب رو از آب تشخیص نمیده که آتش آنچنان بر او فشار آورده، مطابق درست حرکت نکرده، تشنگی بر او غلبه کرده، الان سراب رو آب میبینه.
یعنی در واقع با گناه فطرتمون رو سیاه بکنیم اونجا دیگه درست نمیبینیم،
تشخیص نمیتونیم بدیم. بله. یعنی اونجا دیگه اختیاری هم هست. بله. یعنی اگر من خودم اختیارن در نقاط جدا شدم و کم کم فاصله گرفتم، نباید توقع داشته باشم تو وقتی هم که شیطان تزیین میکنه برای من به راحتی تشخیص بده. اینم اختیاری منه، خدا میتونه بر این من رو چیکار بکنه؟
بله.
بر این در حقیقت من رو عقاب بکنه.
یعنی حالت اجباری نداره که ما بگیم که پس ما اینجا معذوریم. بله.
اینجوری نیست که بگیم مجبور بودیم لذا معذوریم، نه. بله. حتما اختیار انسان است و لذا اگر شیطان از این راه وارد میشه که صورتهای اینها عکس خوبیها رو به ما نشون میده و ما رو به سمت عکس خوبیها دعوت میکنه.
بله.
که لعزینن لهم ما فی الارضه، که حالا انشاءالله آیات دیگری هم هست تفصیل این مسئله رو انشاءالله در که راههایی که شیطان به کار میگیره چه راههاییست برای اینکه انسان رو از این نظام وجودی استفاده بکنه و انسان رو به سمت در حقیقت اون زلالت ببره.
قطعا همونطور که حضرت عالی فرمودید این مطلب بسیار مهم نیاز به توضیح کامل تری داره که انشاءالله در فرصت بعد جناب استاد آبدینی به اون خواهند پرداخت. استاد، از حضور حضرت عالی و از مطالب ارزشمندی که فرمودید بسیار ممنونیم.
تشکر میکنیم از شما و بقیه دوستان و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم عزیزان همراه با برنامه مهر و قهر رادیو معارف، شما را تا فرصتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. هر یارتان.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای.